هفته شب در ایران است و شما همراه با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در 20مین روز از دیماه 1404 خورشیدی شنبه آغازین روز هفته، اما نه یک روز معمولی و کاری برای ایرانی هایی که شب گذشته 13 شب رو در اعتراض گذروندن و شب 13 هم با توجه به محدودیت های اینترنتی شب خبرسازی بود که همکاران من تلاش دارن که اخبار راستی آزمایی شده و دقیق رو در این خصوص در اختیار شما قرار بدن، شمایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. یک خبر خوش رو هم در همین ابتدا بهتون بدم که شما میتونید ما رو از طریق امواج کوتاه هم بار دیگر دنبال کنید و هم اکنون شما میتونید ما رو بر روی 15310 کیلوهرتز شنونده باشید از امواج کوتاه برای اونهایی که دسترسی به اینترنت دارن. اما پیش از هر چیز بریم سراغ رویا کریمی مجد، خبرها رو بشنویم، برمیگردیم و با هم ادامه میدیم.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. در پی اعتراضات گسترده در شامگاه جمعه، معترضان در دومین شب فراخوان شاهزاده رضا پهلوی با جمعیت گسترده در شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر ایران به خیابان‌ها آمده و با حضور در تجمع‌هایی علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند. این اعتراضات در شهرهایشان مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج، سنندج و ایلام، عراق، رشت، ساری و دیگر شهرها در حالی برگزار شد که اینترنت و شبکه تلفن همراه در بسیاری از شهرهای ایران شدیداً مختل شده بود. با این حال تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان با حضور در خیابان‌ها و سر دادن شعار خواهان تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و بازگشت رضا پهلوی به ایران شدند. بر اساس این گزارش ها نیروهای امنیتی در برخی مناطق با معترضان برخورد کرده و از گاز اشکاور و همچنین بازداشت برای متفرق کردن جمعیت استفاده کردند. همچنین به گزارش دو سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، تاکنون 48 معترض در تظاهرات ضد حکومتی دو هفته گذشته کشته شدند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، گزارشهایی از کشته شدن 10 معترض دیگر در تهران، مشهد، کرج و همدان دریافت شده که هنوز در حال راستی بایست. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در دومین واکنشش به اعتراضات معترضان را خرابکارانی خواند که فقط سعی در راضی کردن رئیس جمهور آمریکا دارند. او در این سخنرانی تاکید کرد که حکومتش عقب نشینی نخواهد کرد. این در حالی است که شاهزاده رضا پهلوی از دونالد ترامپ خواسته که آماده مداخله برای کمک به ایران باشد. در پی رفتار خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان در ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بهتر است رهبران ایران شروع به تیراندازی نکنند، چرا که ما هم شروع به تیراندازی خواهیم کرد. پیش از این شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به دونالد ترامپ خواستار مداخله او برای کمک به مردم ایران در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی شد. در این پیام گفته شده که علی خامنه‌ای از ترس پایان حکومتش مردم را به سرکوب بی‌رحمانه تهدید کرده است. رضا پهلوی میافزاید جمهوری اسلامی با قطع اینترنت و ارتباطات می‌خواهد قتل جوانان قهرمان ایران را مخفی کند. پیشتر دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بار دیگر تاکید کرده بود که ایالات متحده در صورت کشتار شهروندان ایرانی به دست حکومت به مردم ایران کمک خواهد کرد. در پی اعتراضات گسترده در روزهای اخیر، شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی تازه با اشاره به ادامه اعتراضات سراسری در ایران ساعت‌های پیش رو بسیار تعیین کننده است. او همچنین با تمجید از حضور معترضان در خیابان‌ها، تجمع‌های اخیر را پاسخی قاطع به تهدیدهای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرد. رضا پهلوی در ادامه اعلام کرد ادامه مسیر اعتراضات نیازمند هدفمندتر شدن حضور خیابانی و همزمان قطع شریان‌های مالی حکومت است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین از معترضان خواست حضور خود را در خیابان‌ها ادامه دهند و برای ماندن طولانی مدت در خیابان آماده شوند. او در پایان از آمادگی خود برای بازگشت به ایران خبر داد. با ادامه اعتراضات گسترده در ایران، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که ایالات متحده از مردم شجاع ایران حمایت می‌کند. فریدریش مرتز صدراعظم آلمان در پیامی در شبکه ایکس با ابراز نگرانی عمیق درباره گزارش‌های مربوط به خشونت نیروهای امنیتی در ایران، کشته شدن معترضان را محکوم کرد. همچنین وزیر خارجه استرالیا در پیامی نوشت استرالیا، کانادا و اتحادیه اروپا کشتن معترضان، استفاده از خشونت، بازداشت‌های خودسرانه و تاکتیک‌های تهدیدآمیز توسط رژیم ایران را محکوم می‌کنند.
رویا کریمی مشت تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. بجز موج کوتاه که بار دیگر بازگشته و خبر نوید بخشش رو برای شنونده‌های خوب رادیو فردا دادم، شما میتونید از طریق یوتیوب، از طریق اینستاگرام، از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام، پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com و همچنین از طریق ماهواره یاست شنونده رادیو فردا باشید. به صورت زنده و برنامه ایستگاه 19 رو از دست ندید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با هانا کاویانی. در ابتدای این بخش یک گزارشی رو بشنویم پیش از اینکه هانا به استودیو بیاد و بیشتر دربارش صحبت کنیم و ببینیم که در شب گذشته آنچه که شاهدان عینی برای ما بازگو کردند حاکی از چیست و تا اونجایی که تونستیم دسترسی داشتیم بشیم به این شاهدان عینی، اونها از وضعیت حاکم بر شهرهای ایران با وجود 13 شب اعتراض ها که امروز وارد 14 روز شدیم چه میگویند؟ بشنویم از هانا کاویانی در ادامه.
7 دی آغاز اعتراضات بود، اما 18 روز از این ماه زمستان را یکی از نقاط عطف آن میتوان خواند. روزی که پس از 11 روز معترضان در 4 گوشه ایران پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای آمدن به خیابان رأس 1 ساعت مشخص در کوچه ها و خیابان های شهرهای خود تجمع کردند. تجمعی که این شاهد عینی در کرمان در گفتگو با رادیو فردا آن را اتفاقی تاریخی خواند و ساعت اولیه آن را این گونه توصیف کرد.
مثلا یه شهر کرمان که یه نقطه تجمع داشت، این یک نقطه به 100 نقطه تبدیل شد و سرکوب کردن، نتونستن توی 100 نقطه باشن. باقی که افتاد که خیلی متفاوت بود از تمام شبهای گذشته این بود که در حقیقت مردم توی مقیاس و عباد اندازه دیگه اومدن. خیلی هایی که خانواده داشتن، بچه داشتن، پدر مادری داشتن، مواظبشون بودن، اومدن، پاسخ دادن، اومدن، حضور پیدا کردن.
یک شاهد عینی در تهران روز شنبه به رادیو فردا گفت تصویری که در پایتخت می‌بیند مانند مراسم تاسوعا و عاشورا است که هر محله رنگ و صدای خود را دارد. به گفته این شاهد عینی، او در 30 سال اخیر که شاهد موج‌های مختلف اعتراض بوده هیچگاه چنین تجربه‌ای نداشته و به نظرش صحنه‌هایی که می‌دیده همانند آن تصویری است که از انقلاب بهمن 57 در ذهن داشته است. تصاویری که این شهروند از شامگاه 19 دی در شرق تهران با رادیو فردا به اشتراک گذاشته، خیابان‌های مملو و از معترض در حال شعار دادن را نشان می‌دهد. در برخی از تصاویر خودروهایی در میان خیابان متوقف شدند، سطل آشغال‌هایی که به آتش کشیده شده و برخی بخش‌های خیابان مانند نرده‌ها یا صندوق صدقات که روی زمین افتاده است. و البته جمعیت‌های متمرکزی که در حال شعار دادن هستند. شهروند معترضی که این تصاویر را برای رادیو فردا فرستاده میگوید در شب دوم نیروهای امنیتی تلاش کردند تا جمعیت به خیابان‌های اصلی نرسند. شاید پس از آنکه شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود به اهمیت پیوستن جمعیت به یکدیگر اشاره کرده بود. اما در مشهد معترضی که با رادیو فردا گفتگو کرده میگوید در شامگاه 19 دی هم جمعیت عظیمی به خیابان آمده بود.
جمعیت 5 برابر مدت خیلی خیلی شلوغ‌تر از دیشب بود. از سمت وحشی‌آباد، صیاد تا 7 تیر ماشینا داخل وحشی‌آباد خاموش، همه اومده بودن بیرون شعار میدادن از ماشیناشون و از 7 تیر تا سمت میدان پارک همه مردم، یعنی هیچ ماشینی دیگه توی وکیل آباد نبود، همه مردم خود وکیل آباد شعار میدادن، پا میکوبیدن و این جمعیت میلیونی بود. کی آدم
جمعیتی که به گفته این معترض به هم روحیه میدادند و همدیگر را ترغیب به پیشروی میکردند.
پا میکوبیدن به زمین، شعار جاوید شاه میدادن، شعار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، تمام این شعارها مردم میدادن، دست میزدن، پا میکوبیدن به زمین و خیلی جمعیت یک پارچه بود و ترکی موبایل داشت. این صحنه اینقدر عجیب بود که همه داشتن فیلم میگرفتن.
اما از نقاط مختلف ایران خبر از برخورد خشونتبار با معترضان نیز میرسد. شهروند تهرانی که با رادیو فردا گفتگو میکرد اشاره کرد که نیروهای موتور سوار هر کسی را میدیدند با ساچمه میزدند و شامگاه جمعه به گفته او حضور بسیج و سپاه بیشتر بود. نیروهایی که به گفته او هیدر هیدر کنان در تهران با پینتبال معترضان را میزدند و بعد تیراندازی که در ساعات دیرتر شب شروع شد. اما این معترض تهرانی میگوید شنیده های او حاکی از آن است که برخورد در استان البرز بسیار خونبار بوده است، اما هنوز اطلاعات دقیقی درباره آنچه در آن استان گذشته منتشر نشده است. شهروند کرمانی معترضی که با رادیو فردا گفتگو کرده هم پیش از آغاز تجمع جمعه درباره این وضعیت گفت:
من دیشب صدای شلیکی نشد. امشب تا الان صدها صدای شلیک شنیدم. من نگرانم، هنوزم بیرون نرفتم. دوستم تو دخترم قرار بود دهری پیش بیاد اینجا نیومده، نگرانم. من نمی‌دونم که این صدای شلیک ما دیشب نشیدیم و ما 14 تا جان باخته روح آزادی داشتیم، امشب خیلی شرایط وخیم‌تر خواهد بود.
کمی آن طرفتر از شیراز هم یک عضو کادر درمان درباره وضعیت مراکز بیمارستانی میگوید:
نوروسرجن تو خونه نباشه، میدین الان چند تا مریض نوروسرجری داریم، ما الان شاتگان تو سر، همش تو سر خورده، ارتوپد میخوایم، چشم پزشک میخوایم.
معترضی که از مشهد با رادیو فردا گفتگو میکرد هم از شنیده شدن صدای تیراندازی در مسیر برگشت از راهپیمایی شامگاه جمعه میگفت و تاکید میکرد که در دو ساعت اول به دلیل میزان بالای جمعیت برخوردی صورت نگرفته بود.
فکر میکنم مردم دوباره رفته بودن که کمتری هفته تیر رو بگیرن که صدای اسلحه میگیرن.
و این شاهدان عینی در نقاط مختلف ایران جزء معدود صداهایی هستند که از دیوار بلند خاموشی اینترنت و قطع تلفن به مدد فناوری استارلینک موفق شدند درباره دیده های خود شهادت دهند. درباره وضعیتی که به دلیل نبود رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مدافع حقوق بشر امکان بررسی دقیق ابعاد آن همچنان امکان پذیر نیست.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. همونطوری که در گزارش هم شنیدید ابعاد این ماجرا همچنان قابل بررسی نیست برای بسیاری با توجه به دسترسی‌های محدودی که وجود داره. هانا خودش در استودیو حضور داره تا آغاز کنیم گفتگویی رو درباره آنچه که شنیدید و آنچه که باید در ادامه بیشتر بدونیم درباره وضعیت حاکم بر شهرهای ایران، حالا با توجه به دسترسی که نیست. و از طرفی یک نکته‌ای هانا من امروز با یکی صحبت می‌کردم مطرح می‌کردیم بود که صبح که میشه اعتراض‌ها که تموم شده، شهروندان که میان بیرون جز اثراتی که مونده به جا که از شب گذشته معمولا ماموران شهرداری تلاش میکنن که تمیز کنن که نمونه، ولی خب بعضی از اثرات رو که نمیشه محو کرد از شهر، بنابراین تو مواجه میشی انگار که شب گذشته هیچ خبری نبوده، فقط یه عده اومدن تو شهر و یه سری اقداماتی انجام دادن و
یه کمی تصاویری رفتن. که صدا و سیما هم به تصویر میکشه به نظر میاد که یک چنین فضایی رو داره نشون میده، ولی ما کلا نمیدونیم که دقیقاً فضای شهری چگونه است. یک شهروند تهرانی امروز به ما گفت که مشاهدات او حاکی از این بوده که مثلا به نانوایی ها سرزده بوده و خیلی شلوغ بوده، ولی اینکه در سطح شهر چگونه اتفاق داره رقم میخوره، مغازه ها در چه شکل شمایلی هستن ما نمیدونیم. اما از اون طرف مثلا از رشت ما اطلاعاتی داشتیم، یک شهروند از رشت به ما این گونه گفت:
مغازه ها همه جا بسته است، شهر سوت و کوره.
این صدا رو از رشت میشنیدیم و میشه گفت که یکی از معدود صداهایی است که امروز موفق به دریافت اون شدیم از داخل ایران. این وضعیت در شرایطی است که همونطور که در گزارش هم اشاره شد در دو شب گذشته ما شاهد این تجمعات در نقاط مختلف ایران بودیم، یعنی واقعا شهر کوچک و بزرگ نمیشناسه، جاهای مختلف در خود پایتخت، در نقاط مختلف پایتخت. اما این اتفاقا در شرایطی افتاده که
امروز با توجه به اینکه آخر هفته اروپایی هم هست، تجمعاتی رو ایرانیان بیرون از ایران آغاز کردند در حمایت از اتفاقی که در ایران رقم خورده. از جمله از لندن از مریم فومنی بشنویم، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، که در این باره به ما این گونه گفت.
این تجمع به دعوت گروه زن زندگی آزادی در لندن که بعد از کشته شدن ژینا امینی در سال 2022 تشکیل شده برگزار شده، فراخوانی شده شده و این تجمع که الان فکر میکنم که مثلا حدود 200 نفر هستند و جامعه داره بیشتر همیشه گروه های مختلفی هستند، از فعالان عرب و فعالان بلوط، خانواده های دادخواه پرواز اوکراینی. در واقع این تجمع یک صدای اعتراضی به اتفاقاتی که در ایران داره میفته هم هست. شعارهایی هم که داده میشه شعارهایی هستش که به هر حال توی ایران هم ما میشنویم، از زن زندگی آزادی، مزار بیستکو، شعارهایی که خانه فرنگینه جمهوری اسلامی هستش و من که گفتم گروه های مختلفی که دارن هر کدوم سعی میکنن که از یک منظری این صدا رو بلند کنن و یا مثلا صدای زندانیان سیاسی باشن. این یک تصویر کوچیکی از این جمعیتی هستش که الان اینجا حضور داره.
از لندن شنیدیم خانم، میدونم که در سوئد هم به همین ترتیب تجمعی بوده.
درسته، ژنو هم در مقابل مقر سازمان ملل تجمعی شکل گرفته و این صدا رو از برلین داریم.
این آخرین نبرده،
پهلوی برمی گرده.
این آخرین نبرده،
پهلوی
برمی گرده.
اما خب با توجه به اینکه این اعتراض ها دیگه وارد دومی هفته خودش هم شده، ما شاهد این هستیم که همچنان واکنش ها
وارد سومین، البته دو هفته رو تموم کردیم،
دو هفته رو تموم کردیم، درسته دیگه، چون یک شنبه البته باید برسیم به سومین هفتهش. درست میگی، دقیقاً دیگه زمان از دست دادم در میره. ولی اگر برگردیم یه نگاهی بکنیم میبینیم که واکنش های بسیاری رو برانگیخته، هم واکنش های بین المللی داشتیم، هم واکنش های داخلی در بین چهره ها، و بد نیست که یک نگاهی بکنیم به این واکنش ها.
در ادامه، البته در ادامه این برنامه از واشنگتن بیشتر خواهیم شنید، از صحبت‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مطرح کرده. البته می‌دونید آقای ترامپ معمولاً صحبت‌هاش این گونه است که در موقعیت‌های مختلف خبرنگاران او رو به دست میارن و از موضوعات مختلف از اون می‌پرسن، و موضوع ایران الان در هفته اخیر تقریباً هر روز موضوعی بوده که خبرنگاران از او پرسیدن، خصوصاً با توجه به تهدیدی که آقای ترامپ مطرح کرده بود و بار دیگه گفت که به نظرش مردم در حال تسخیر برخی شهرها هستند، شهرهایی که تا فقط چند هفته پیش هیچ کس فکر نمی‌کرد چنین چیزی در اونها ممکن باشه. بیشتر درباره آقای ترامپ صحبت خواهیم کرد در این برنامه. اما شاهزاده رضا پهلوی به هر حال اسمی است که در این شعارهایی که از برلین می‌شنیدیم هم اسمش مطرح بود. او در آخرین پیامی که منتشر کرده درباره این اعتراضات، حضور مردم رو پرشکوه توصیف کرده، گفته پاسخ دندان شکن به تهدیدهای علی خامنه‌ای بوده، علی خامنه‌ای رو خائن و جنایتکار خونده، و آقای پهلوی خواستار ادامه این حضور خیابانی شده و در این حال یک قدم جلوتر رفته، از نیاز به شکلگیری اعتصابات صحبت کرده که البته من می‌دیدم تحلیلگرانی از جمله تحلیلگران آمریکایی که درباره مسئله اعتصابات می‌نوشتن و می‌گفتن که به هر حال اعتصابات الزامات خودش رو داره و باید زیرساخت‌های خودش رو داشته باشه. و آقای پهلوی در پایان پیامش هم در گفته که در تدارک بازگشت به ایران تا در زمان پیروزی به گفته او کنار ملت باشه. و کنار این صحبت‌های آقای پهلوی، هشدارهایی است که ما خیلی زیاد از لحاظ واکنش وقتی صحبت می‌کنی درباره مسئله قطع اینترنت می‌شنویم و ارتباطش با سرکوب گسترده، به دلیل اینکه می‌دونیم که تیراندازی‌ها در نقاط مختلف بوده، تیراندازی هایی که گفته میشه با گلوله جنگی داشته انجام میشده، این که چند نفر مجروح شدن، چند نفر کشته شده باشن، چند نفر بازداشت شده باشن با توجه به این رویکردهایی که مقام های جمهوری اسلامی مطرح میکردن، مسئله است که حالا دربارش آنچنان اطلاعات دقیقی نداریم. اما
میخوای آره چون وقتمون هم کمی محدوده، من چون میخوام غافل نمونیم از مسئله ارتباطات باز هم
دقیقاً.
چون واکنش ها رو حالا باز شاید در طول برنامه بهش بپردازیم، اما ارتباطات یک مسئله حیاتیه. ارتباطات فقط برای افرادی نیست که در داخل ایران هستن، که میدونیم اونها در برخی از ساعات شب هم ارتباطات خودشون با هم دیگه قطع میشه.
اما اون چیزی که ما از شاهده در تهران شنیدیم این بود که از 8 تا 9 شب در تهران تلفن بین مردم در خود ایران هم قطع
میشه.
بله.
بنابراین یه بخشی از اون ارتباطات برمیگرده بالاخره من و شمای نوعی و دیگرانی خانواده‌ای داریم، اقوامی داریم، دوستانی داریم که با اونها در تماسیم و این ارتباط ما با اونها هم قطع شده، نمیدونیم اونها در چه حالی هستن.
دقیقا.
خود این فضا رو میدونم که تو امروز دنبال کردی.
ببین واقعا این مسئله است که اولا این رو اشاره بکنم چون ممکنه که برای شنونده‌های ما سوال این باشه که ما چگونه با کسی در تهران یا کرمان یا مشهد در ارتباط بودیم در این دو روز گذشته که از قطع اینترنت میگذره. از عصر گذشته افرادی از طریق استارلینک و به دلیل داشتن ترمینال های استارلینک موفق شدند که به اینترنت وصل بشن، بسیار محدود، بسیار تحت شرایط ویژه، و این افراد بودند که ویدیوهای شب گذشته و شب قبل از اون رو منتشر کردند علی رغم قطع اینترنت و عدم دسترسی به اینترنت جهانی. اما از ایرانیان بیرون از ایران صحبت کردی، کسانی که افراد خانوادهشون نگران افراد خانوادهشون هستن، نگران کشورشون هستن و نگران اتفاقی که در این سکوته، در این خاموشی رقم خورده. ما با تعدادی از اونها صحبت کردیم و فکر میکنم که میتونیم صدای برخی از این افراد رو بشنویم، از آلمان، از بریتانیا، ایتالیا و ترکیه.
سلام، من شهناز هستم از برلین، از آلمان براتون این پیام رو میفرستم. با توجه به اعتراضات دیشب توی ایران، من خیلی تلاش کردم که از صبح با دوستانم و با خانوادم که میدونستن توی اعتراضات شرکت کردن ارتباط برقرار کنم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از پیام هایی که روی واتساپ، روی اینستاگرام، روی تلگرام براشون فرستادم به دستشون نرسیده. تماس مستقیم گرفتم بارها، از صبح من تلاش کردم که بتونم باشون صحبت کنم، ولی اصلا ارتباط برقرار نشده و هیچ خبری ازشون ندارم، هیچ دسترسی بهشون ندارم و اصلا نمیدونم که الان توی چه وضعیتی هستن.
از پنجشنبه شب ارتباط من کامل با خانواده و دوستام در ایران قطع شده. با وجود اینکه میدونم شانسی برای ارتباط نیست، دیوانه‌وار تلفن خونه و موبایل ها رو میگیرم و اس ام اس میفرستم. نتیجه فقط خاموشی است. تا الان هزاران بار آخرین پیام هایشان رو شنیدم و خوندم. انگار در یک لحظه همه‌شون رو از دست دادم. با هزاران فکر و نگرانی و تجسم اتفاقات ناخوشایند و اخباری قطره‌چکانی از ایران، گذراندن این ساعات و روزها کابوسی است که نمیدانم کی تمام میشود و نه چگونه.
روزه قطعی تلفن اینترنت و حس و حالمون در خارج از ایران، برای من تجربه من اینطوریه که واقعا من اینکه از صمیم قلب خیلی دوست داشتم در کنار مردم هم باشم، در کنارشون این اتفاق مهم رو، تاریخی رو رقم بزنم و اگه خطری باشه هم اون خطر رو با هم دیگه تجربه بکنیم. و از یه طرف هم اینجا زندگی روزمره خب در جریانه و باید کار و زندگی عادی داشته باشیم که بسیار سخته و یه جوره غیر ممکنه. میدونم که دوستا و حتی پدرم و خیلی از اعضای خانوادم میخواستم برن تو خیابون، پدر 76 سالم و اینکه الان هیچ خبری ازشون ندارم خیلی خیلی ترسناک و ناراحت کننده است. و مادری دارم که هر روز باش در تماس بودم، مادر مریضی دارم، شرایط خیلی خوبی هم نداره و پدرم ازش مراقبت میکنه و اینکه ازشون خبر ندارم بودم و مغز آدم رو واقعا یه جوره متلاشی میکنه. تو خونه پارتنرم هم مثلا چند روز قبل از این اتفاق پدرش رفت تو ICU و حالش اصلا مناسب نیست و اونم تنها دختر خانواده است و باید هر روز از خبردار میشد و اونم یه های قد شده و واقعا اصلا حتی نای حرف زدن نداره. اینه حال روز ما به طور خیلی خیلی خلاصه، دوری از وطن تو این وضعیت و این حس و حالی که الان ما داریم اینجا و زندگی رو تقریبا مخدوش کرده برامون.
سمیرا از آلمان هستم. متاسفانه از پنجشنبه شب 18 دی ماه هیچ خبری از خانوادم ندارم. متاسفانه اینترنت ها قطع هستن، تلفن ثابت هم قطع هست، به هیچ وجه نمیتونم تماس تلفنی باشون داشته باشم، از حالشون بیخبرم. در خانواده ما جوانهای بسیاری وجود دارن که هیچ کدومشونو ازشون هیچ جوری نتونستم خبر بگیرم. به احتمال قوی بیرون رفتن، آیا سالم هستن، در چه وضعیتی قرار دارن، اصلا خبر ندارم.
سلام، من فرناز هستم. هفته پیش از ایران برای سفر کاری خارج شدم و از پنجشنبه عصری ارتباطم کامل با ایران قطع شده. بچه‌ام، خانواده‌ام، پدر مادرم، از هیچ کسی، دوستا، آشناها، هر طریقی که اقدام میکنم نمیتونم حتی یه پیام بگیرم که ببینم حالشون خوبه، زندن، دارن چی کار میکنن توی این شرایط. خیلی خبرهای بدی همش داریم میشنویم و این استرس و دلهره رو خیلی زیاد میکنه. یعنی واقعا کسایی که حالا به هر دلیلی از ایران خارج هستن، این قطعی ارتباط باعث شده که واقعا این لحظات خیلی سختی رو داریم میگذرانیم. اخبار رو هی نگاه میکنیم، هی به دنبال یه راهی که بتونیم حتی تماس عادی، پیام ساده، تلفن ثابت، هیچ راهی وجود نداره و این لحظات خیلی دلهره آوریه برای کسایی که از ایران بیرون هستن.
آخرین باری که من با پدر مادرم صحبت کردم پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر بود. برادرم تصویری زنگ زد به گروه خانوادگیمون، چون بیرون بود و با ماسک بیرون بود و دور و بر به من نشون داد. پدر مادرم هم داشتن حاضر می‌شدن که بیام برن بیرون و برادرم تو خیابون به من یه زنگ نشون داد دور و بر، و من گفتم مراقب باش، کفر حواسم هست، ولی یه دو موبایلم زدم تو جیبم چون نگرانم اینا دستگیرم کنن چون دارم فیلم میگیرم و دارم میرم. پدر مادرم داشتن حاضر میشدن برم بیرون و تأسف برانگیزترین چیزی که من از پنجشنبه داره من رو اذیت میکنه و داره من میخوره این بود که مامانم به برادرم گفتش که مراقب باش و برادرم گفتش که مراقبم، من دارم میرم که نازنین بتونه برگرده. و این یکی از غم انگیزترین چیزهایی بود که این چند روز همینطوری تو جمله داره تو مغز من تکرار میشه. من دیگه خبری از پدر مادرم نداشتم تا دیروز بعد از ظهر که یک دفعه یکی از دوستام دیدم در اینستاگرام یه استوری گذاشته که ایران بود. من سراسیما بهش مسیج دادم که تلفنم وصل شده، گفت موبایل من، اینترنت من وصل شده و میدونم اینترنت اون خط سفیدم نیست، یعنی میدونم یه آدم معمولیه. خیلی شانس آوردم که بلافاصله من شماره مامانم براش فرستادم و به فاصله مثلا یک دقیقه یک دقیقه بعد به من مسیج داد که من همین الان زنگ زدم، به من گفت خوبن، سالمن، همه چیز خوبه و من یه نفس راحتی کشیدم. ولی دیگه ارتباطی ندارم. تمام اپلیکیشن های مختلف رو من سرچ کردم، همه اینا رو امتحان کردم برای تلفن زدن به ایران و هیچ کدوم کار نمیکنه. یعنی بیخبری از خانوادهمون ترسناکه. به اضافه اینکه من یه پسر بچه کوچولو داره 4 ساله دارم که هر روز با پدر مادر من صحبت میکرد و الان 2 روز از من میپرسه که چرا من نمیتونم با ماماجی و باباجی حرف بزنم و نمیدونم این ترسناک این اتفاقایی که داره در ایران میفته برای هممون لحظه به لحظهش واقعا تکان دهنده است. به اضافه اینکه ما اینجا دوریم، هیچ ارتباطی نداریم، هیچ چیزی نداریم که بدونیم چه اتفاقی داره میفته. این خبرهای بعدی که داره جسد گریخته میاد، نمیدونیم کدومش در کدوم یک از این خبرهای بعد ممکنه یک چیزی از خانواده های ما باشه. شاید خیلی مسخره باشه ولی من هر فیلمی که از محله که پدر مادرم توش زندگی میکنن میاد بیرون، من میشینم با دقت نگاه میکنم صورت ها رو و سعی میکنم دقت کنم که شاید یکیش پدر مادر یا برادر من باشه.
حالا از تو بشنویم.
تجربه مشترک ایرانی ها نیست که خارج از مرزهای کشورشون زندگی میکنن، تجربه مشترک که بارها هم تکرار میشه. آخرین بار در زمان جنگ 12 روزه بود که این تجربه شنیده شد صداهاش. حالا امروز به دلیل وقوع این اعتراضات و سرکوب و قطع کردن صدای مردم در داخل ایران میشنویمش و تجربه است که به هر حال اگر سایر شنوندگان رادیو فردا در این لحظه هم میخوان با ما در میون بگذارند، @فرداگرام در تلگرام جایی است که میتونن صداشون رو به ما برسونن.
منم اضافه کنم به حرفهای هانا که رادیو رسانه گرمیه برای روایت کردن و شما میتونید روایتتون رو به ما بسپارید برای اینکه دیگران هم بشنون. اما در ادامه بریم سراغ دونالد ترامپ که رئیس جمهور آمریکاست و هانا هم بهش اشاره کرد و به صحبت‌هاش که واکنش نشون داده بود بار دیگه به مسئله اعتراض‌ها در ایران و گلناز اسفندیاری که نگاهی کرده به آخرین صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با اعتراض‌ها و معترضان.
هشدار دوباره دونالد ترامپ به حکومت ایران درباره کشتن معترضان.
I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them.
رئیس جمهور آمریکا همزمان با 13th روز از اعتراضات در ایران گفت که ایالات متحده ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
We will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen.
دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می کرد گفت که آمریکا اوضاع در ایران را با دقت دنبال می کند. دونالد ترامپ گفت به نظر من مردم در حال تسخیر برخی شهرها هستند. شهرهایی که تا فقط چند هفته پیش هیچ کس فکر نمی کرد چنین چیزی در آنها ممکن باشد. ما این وضعیت را با دقت بسیار زیادی زیر نظر داریم.
So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago.
رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه افزود که حکومت ایران در پی اعتراض‌ها به دردسری بزرگ افتاده است. او برای چندمین بار طی این اعتراض‌ها درباره کشتن معترضان به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد. او گفت من این موضوع را بسیار صریح گفتم که اگر شروع به کشتن مردم بکنند همانطور که در گذشته کردند ما وارد عمل خواهیم شد و ضربه های بسیار سختی به آنها وارد می کنیم. درست در جایی که بیشترین درد را احساس می کنند. رئیس جمهور ایالات متحده در توضیح بیشتر افزود که این به معنای اعزام نیروهای زمینی نیست بلکه به گفته او به معنای وارد کردن ضربه های بسیار بسیار سخت در نقاط حساس است. این گفته های دونالد ترامپ در حالی بیان شد که گزارش ها و تصاویر از ایران حاکی از حضور گسترده مردم معترض در شب جمعه در خیابان ها به رغم قطع شدن سراسری اینترنت بود. اعتراض های گسترده روز پنجشنبه و جمعه در ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد.
همیهنان، در این چند روز گذشته من از نزدیک تظاهرات و راهپیمایی شما را دنبال کردم، به خصوص امروز در بازار تهران. علی‌رغم سرکوب نظام، ایستادگی شما ستودنی است.
شاهزاده پهلوی روز گذشته از دونالد ترامپ خواست برای آنچه کمک به مردم ایران خواند مداخله کند. پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که شاهزاده رضا پهلوی به نظر آدم خوبی می آید اما در مقطع کنونی دیدار با او مناسب نیست. دونالد ترامپ در سخنان خود در شامگاه جمعه به اقدام فردی ناشناس در تهران اشاره کرد که خیابانی را به نام او نامگذاری کرد.
Although I heard that's also taking place in Iran, they named a street, the protesters. I just hope, you know, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because that's a very dangerous place right now.
دونالد ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که معترضین در ایران در امن و امان باشند زیرا او گفت آنجا جای خطرناکی است و بار دیگر درباره تیراندازی به معترضین به مقامات حکومت ایران هشدار داد.
گلناز اسفندیاری نگاهی داشت به آخرین صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با اعتراض‌ها و معترضان در ایران. یک بار دیگه بریم و سراغی بگیریم خلاصه و کوتاه از آخرین خبرها با رویا کریمی مجد.
نهادهای ناظر بر وضعیت شبکه اینترنت گزارش می‌دهند که رهبری جمهوری اسلامی روز شنبه برای دومین روز پیاپی دسترسی به اینترنت را مسدود نگه داشته است. نت بلاکس، نهاد بین‌المللی ناظر بر امنیت سایبری، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که شاخصان نشان می‌دهد که قطع سراسری اینترنت در ایران همچنان ادامه دارد. این وضعیت توانایی ایرانیان برای اطلاع از سلامت دوستان و عزیزانشان را به شدت محدود کرده است. در پی اعتراضات گسترده در شامگاه جمعه، معترضان در دومین شب فراخوان شاهزاده رضا پهلوی با جمعیت گسترده در شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر ایران به خیابان‌ها آمده و شعارهای علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. در پی رفتار خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان در ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بهتر است رهبران ایران شروع به تیراندازی نکنند چرا که ما هم شروع به تیراندازی خواهیم کرد. در پی اعتراضات گسترده در روزهای اخیر، شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی تازه با اشاره به ادامه اعتراضات سراسری در ایران گفت ساعت‌های پیش رو بسیار تعیین کننده است. او همچنین با تمجید از حضور معترضان در خیابان‌ها، تجمع‌های اخیر را پاسخی قاطع به تهدیدهای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرد.
رویا کریمی مجد تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. همراه ما همچنان باقی بمونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ادامه ایستگاه 19 بشنویم صدای یکی از اعضای کادر درمان در شیراز رو درباره اتفاقاتی که او شاهدش بوده در ارتباط با کسانی که در اعتراض‌ها مورد هدف نیروهای حکومتی قرار گرفتن.
نورسرجن تو خونه نباشه، میدونی الان چند تا مریض نورسرجن داریم؟ ما الان شاتگان تو سر، همش تو سر خورده. ارتوپد می‌خوایم، چشم پزشک می‌خوایم.
صدای این اعضای کادر درمان در شیراز رو شنیدید. در ادامه می‌خوام دعوت کنم که شنونده گفتگویی با پروفسور امیر مبارز پرستا، چشم پزشک در مونیخ باشید. آقای پرستا در سالهای اخیر تعداد بسیار زیادی از افرادی رو که در اعتراضهای سال 1401 موسوم به جنبش زن زندگی آزادی حضور داشتن و به چشم اونها گلوله شلیک شده بود رو در مونیخ معالجه کرده. دکتر پرستا ارتباط بسیار گسترده‌ای داره با پزشکان معالج در ایران و همکنون هم در گفتگو با پزشکان داخل ایران در جریان سرکوب و شلیک مأموران حکومتی به معترضان در اعتراض‌های روزهای اخیر قرار گرفته. از آقای پرستا خواستم که ابتدا درباره شرایطی که در جریانش قرار گرفته برامون توصیفی ارائه بده.
یه مقدار آرایش این بار متفاوته با دفعه قبل، یعنی باید گفتش که هدف همینطور که در صوتی همکار از شیراز شنیدید بیشتر اینی که به هدشوت باشه، یعنی واقعا به خود سر بزنن. البته مسئله چشم هنوز مطرحه، ولی تا اونجایی که گزارش‌هایی که ما از همکاران از ایران، تهران به خصوص و مشهد دریافت کردیم از مراکز دانشگاهی، ما تا حالا کیس پینتبال نداشتیم و ساچمید بوده و گلوله‌های جنگی، و این مسئله گلوله‌های جنگی مسئله جدیده. ما به یک فاز جدید داریم وارد میشیم به خاطر اینکه هدف اصابت گلوله جنگی همشه دیگه جراحت نیست بلکه فوت طرفه، و متاسفانه در بسیاری از موارد جراحت اینقدر شدید بوده که در بیمارستان هم متاسفانه کاری برای احیا نتونسته انجام بشه. ویدئوهایی به دستمون میرسه که واقعا صحنه‌های وحشتناکی درش میبینیم که واقعا خود تصویر نشون میده که با یک نگاه پزشکی احیای جان ممکن نیست، و علتش هم اینه که یه مقدار آرایشی که استفاده میکنه رژیم و سرکوب کنندگان متفاوت شده. مقداری از افراد رو به صورت نفوذی داخل خود دسته اعتراضگران میفرستند و اونجا سعی میکنن که مردم رو پخش کنن یا مناطق دیگه بدن، حتی از تو خود تظاهرات، یعنی بین مردم شلیک میکنن. به غیر از این
فقط من یک نکته ای به نظرم اومد که مایلم باهاتون در میون بذارم، چون برخی از شاهدان عینی صحبت از این میکنن که افرادی که در اعتراضها شرکت داشتن مجروح شدن یا جراحتی برداشتن، اینها خانواده ها پرهیز میکنن از اینکه به مراکز درمانی انتقالشون بدن از بیم اینکه نیروهای حکومتی اونها رو حالا به نوعی از اون مراکز خارج کنند، حالا اصطلاحی که به کار میره رو بودن هست، و در این شرایط خب مراکز پزشکی اصولا و درمانی اصولا یک مسئولیتی دارن. همین چند وقت پیش هم بود که در ایلام شاهد حضور نیروهای امنیتی بودیم و وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان هم واکنش نشون داد و قرار شد اون مسئله رو بررسی کنن. اینجا چه چیزی حکم میکنه؟ یعنی واقعا کادر درمان میتونن ممانعت کنن؟ چه ابزاری دارن؟ و از طرف دیگه خب بحث اخلاق حرفه‌ای و پزشکی هم هست. همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، شما به عنوان یک پزشکی که به هر حال کمک هم کردید به افرادی که آسیب دیدند از اعتراض‌های 1401، چه توصیه‌ای میکنید؟ چه کاری میشه کرد؟
ببینید، یک نگاه باید ببینیم از طرف کادر درمان، که کادر درمان ما سیاست کاریش یا به اصطلاح اخلاق کاریش نسبت به 401 3400 فرق نکرده، همونه. و هر کسی وارد بیمارستان بشه احتیاج به کمک داره، اونها نمیپرسن که جراحت از کجاست، چی شده و بیا عقیده سیاسی شما چیه و غیره. باید کمک کنن و این رو واقعا شاهدیم بودیم که تا اونجا که ممکن بوده حداقل در مراکز دانشگاهی اتفاق افتاده و مسئولیت رو هم تا حدی که بتونن کار خودشون انجام بدن داشتن. اما اینکه واقعا در این بحر از زمان که واقعا دولت نشون داره میده، جمهوری اسلامی داره نشون میده که دیگه به هیچ چی داره احترام نمیذاره و پشتش به دیواره و حتی کار کثیفی که واقعا حمله به مراکز درمانی رو که در حقوق بین المللی هم چیزی مطرح نیست و به عنوان جنایت جنگی حساب میشه داره انجام میده، خب همه چیزی متفاوت میتونه باشه. ولی تا گزارش هایی که ما تا پنج شنبه شب به دستمون رسیده، مراکز فعال بودند و پذیرش داشتند و تا اونجایی که ممکن بوده سعی کردن بهترین کمک رو کادر درمانی به آسیب دیدگان برسانند. اما خب 100% در مراکز دیگه یا خارج از مراکز تهران یا شیراز یا مشهد ممکنه که تصویر تفاوت بکنه.
حالا شما توصیه میتونیم بکنیم به خانواده هایی که افرادی از اعضای خانوادهشون، حالا دوستانشون، اقوامشون، اینها آسیب میبینن در جریان این اعتراض ها، چه کار میتونن بکنن؟ حالا الان شما اشاره هم کردید که گلوله ها جنگیه، خب گلوله جنگی فکر کنم خیلی دشوارتر باشه روش درمانش.
صد درصد. به هر حال اینا جراحت هایی هستن که بدون کمک حرفه ای نمیشه کاری کرد. یعنی به هر حال این رو کاری نمیشه که در خونه بخواد به کار پزشکان که بگن پزشک بیاد و پرستار بیاد. احتیاج به آرایش اتاق عمل داره، احتیاج به تیم جراحی داره و به هر حال باید به بیمارستان مراجعه کرد به خاطر امنیت. و اون شانس که داریم نسبت به زمان مربوطه، مخصوصا در مورد گلوله‌های جنگی زمان زیادی نداریم که بتونیم به مریضمون کمک کنیم. ولی از لحاظ امنیتی بهترین راه اینه که همراهی کنن. هرچقدر گروهی که همراه مریض هستن بیشتر هستن، حالا البته باید رعایت کرد، بیمارستان ها باید جانشو محدوده و ما نمیتونن بابت یه مریض 10 نفر رو قبول کنن، ولی باید کسی همراه مریض باشه که حتی فیلم بگیره و در دست داشته باشه که مریض رو تنها نذارن، تنها کسی اونجا با 1 نفر 2 نفر مراجعه نکنه، 2-3 نفر همراهشون باشن که این حالت امنیتی بیشتری به مریض بده که نتونن از اونجا به قول معروف برو باینش و به جای دیگه ببرنش.
سپاسگزارم از شما دکتر پرستو. به هر حال شرایط خیلی خاصیه و جز این توصیه ها شاید نشه اقدام دیگه‌ای انجام داد، اما اگر شما حرف بیشتری دارید، دوست دارید با شنوندگان ما در میون بذارید، خوشحال میشیم.
فقط به عنوان یک ایرانی میتونم بگم که به همگی افتخار میکنم.
گفتگویی بود با پروفسور امیر مبارز پرستا، چشم پزشک در مونیخ، که با ما گفتگو کرده بود در باره وضعیت پزشکی حاکم بر آسیب دیدگان اعتراض های دیماه 1404. همچنان از اعتراض های معترضان در ایران میگیم. اینکه این اعتراض ها چه تفاوت هایی با اعتراض های گسترده گذشته داره، مثل اعتراض هایی که موسوم شد به جنبش مهسا یا زن زندگی آزادی، یا اعتراض های گرانی بنزین در سال 98. و این پرسشیه که حمید فاطمی در آغاز گفتگویی که با دکتر عباس میلانی، مورخ و پژوهشگر ایرانی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا داشته، پرسیده که از او بشنویم. عباس میلانی:
به نظر من 2 تفاوت هست. یک تفاوت در جنس تظاهرات هست و یک تفاوت در موقعیت رژیم هست. تظاهرات بگمون من از لحاظ گستردگی، چه از لحاظ گستردگی جغرافیایی، چه از لحاظ گستردگی اجتماعی، طبقات اجتماعی، چه از لحاظ شعارها با گذشته فرق میکنه. هم گسترده تره، هم مردم عصبانی تر هستن و هم آشکارا خواستار تغییر رژیم هستن. وضع رژیم هم متفاوته به این لحاظ که در رغم هارت و هورت های اخیر آقای خامنه ای، رژیم در ضعیف‌ترین وضع خودش در 44 سال اخیر قرار داره و مردم هم این رو میدونن، جهان هم این رو میدونه. به همین خاطر یک مردم بدبپا خواسته با شعارهای رادیکال در مقابل یک رژیم متزلزل، یک رهبر مزبزب مغرور و حاضر نیست بپذیره که اشتباه میکنه، حاضر نیست که بپذیره مثل دونکیشوت هست، و رژیمی که در درون خودش هم شکاف هست. این دو تغییر به گمان من بسیار بسیار مهمه برای پیشبینی اون چیزی که در آینده خواهد شد.
آقای میلانی، با وجود این موضوعاتی که اشاره کردید، با وجود اعتراضات گسترده مردم، خامنه‌ای روز جمعه در سخنرانیش معترضین رو دوباره مزدور بیگانه خواند، گفت اینها رو تحمل نمی‌کنیم و همون رویه گذشته رو در پیش گرفت بدون توجه به زمینه اعتراضات. چگونه می‌شود این مقدار لجاجت رو توجیه کرد؟
اصلا برای من تعجب آور نیست و دلیلی هم که میگم نه به خاطر اینه که الان دارم با شما صحبت میکنم. من در ظرف همین دو ماه اخیر دو تا مقاله در مورد خامنه‌ای نوشتم، یکی در یه جایی به اسم کنوس، یکی در یه جایی به اسم لیبرتیز، متاسفانه هر دو به انگلیسی است، و اونجا با استناد به حرفای خودش نشون دادم و تجربه 35 سال اخیر نشون دادم که یک آدم جزم زده مغرور متزلزلی است. یعنی فکر میکنه که واقعا صدای خدا بر زمینه، فکر میکنه عقل کله و فکر میکنه هرگز اشتباه نمیکنه. عقل جز هم نیست، به لحاظ اینکه در درون خود این رژیم میبینید که کسانی از 20 سال پیش بهش گفتن با این فرمونی که تو داری میری به گل خواهد نشست این کشتی، ولی نپذیرفته. در گذشته شما خامنه ای رو نگاه بکنید، در 35 سالی که سلطه داشته هر تصمیم استراتژیکی که برای ایران گرفته، و این رو من بارها قبلا هم نوشتم، الان نمیگم که اومده این هارت و هورتا رو میکنه در شرایطی که واقعا قدرتش ضعیف شده، قدرت رژیمش ضعیف شده، در گذشته هم بوده، در مسئله اتمی بزرگترین اشتباهات رو کرده، در مسئله منطقه بزرگترین اشتباهات رو کرده، چندین ده میلیارد پول ملت ایران رو پای یک جانی بلفطری مثل اسد گذاشته، چندین ده میلیارد دلار پول ملت ایران رو به جیب حزب الله ریخته، به جیب حماس ریخته، حشدالشعبی ریخته، مادورا ریخته، شاوز ریخته، همش غلط بوده، همش به ضرر نه تنها ایران که برای من اون مهمه، بلکه به ضرر خود رژیمش بوده، بلکه به ضرر اون اسلامی بوده که خامنه‌ای معتقده بهش ایمان داره. ویراب تشیع رو در ایران، نه رضا شاه تونست بزنه نه کسروی تونست بزنه، خامنه‌ای بهتر از هر دوی اونها ویراب اسلام رو در ایران زدن. به همین خاطر اصلا تعجب نداره. اگر می اومد می گفت من کشتیم به گل نشسته، تفکیرم به تعدی خورده، ملت منو ببخشید، من برمیگردم همون جایی که باید میرفتم تو قم، الان اونجا هم دیگه نمیتونه بره، هیچ جا نمیتونه بره، نه در ایران جا داره نه در خارج جا داره. ببینید یکی از پویاترین اقتصادهای جهان رو در 1977 ایران رشدشون در اون زمان ببینید تحویل اینا دادن، چندین ده میلیارد دلار پول حسابای ایران در آمریکا و انگلستان بود، مردم اکثریت با تغییر موافق بودن در اون زمان. الان ببینید 10% هم با اینا نیستن، اون 10% هم از اون 10% فکر کنم 70%شون راندخارن. خب نتیجه بیکفایتی و بیدرایتی این مرده، ولی نمیپذیره، کسی هم جرأت نداره فعلا هنوز به صراحت بهش بگه، مگر کسانی که در زندان هستن جرأت دارن. تاج‌زاده میگه آقای، کسانی که از داخل زندان واقعا به این میگن که تو منبع بدبختی این مملکت است، بقیه جرأت نمی کنند. میگه آقای قدریانی الان 2 ساله میگه که تو مسئولی، از تو زندان گفته.
آقای میلانی، در همین سخنرانی روز جمعهش آقای خامنه‌ای در مورد پرزیدنت ترامپ گفت که مستبدان و مستکبران عالم مثل فرعون و نمرود و رضا شاه و محمد رضا شاه و امثال اینها وقتی در اوج غرور بودند سرنگون شدند، ولی حاضر نیست بپذیره که خیلی ها او رو در همین زمره افراد میدونن.
اون عجیب نیست، اگر به زندگی خامنه‌ای نگاه کنید، به نوشته هاش نگاه بکنید، به کسانی که ازش الهام گرفته. یادتون نره خاطرات خامنه‌ای رو، قسمت هایی که در مورد زندگیش خونده بخونید. میگه منو کسی وارد سیاست کرد به نام نواب صفوی، یک تروریست جاهل آدم کش، باعث مرگ رزمارا شد، سعی کرد علا رو بکشه، این تحجر بود، این قلدری بود. خامنه از اون از یک سو نسب میگیره، از یه سوی دیگه از رهبر تروریسم جهان تصنع، از سید قطب، 3 تا کتاب سید قطب رو ترجمه کرده، الان قائمش میکنه برای اینکه نمیخواد کسی بدونه که این ترجمه کرده. ولی اونجا نگاه بکنید ببینید چقدر جهد داره، چقدر خرد ستیزه، چقدر ایران ستیزه. واکنشی غیر از اون چه که خامنه‌ای روز کرد برای من بسیار بسیار تعجب آور می بود.
آقای میلانی، بپردازیم به یک جنبه دیگر. علی خامنه‌ای روز جمعه با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت افراد مضر برای کشور دلشون به اون خوشه و یک مش تخریبگر ساختمان کشور خودشون رو خراب کردن چون پشتشون به اون گرمه. فکر میکنید موضع‌گیری دونالد ترامپ راجع به ایران تا کجا پیش بره و تا چه حد ادامه داشته باشه؟
اون رو من نمیدونم، برای اینکه فکر میکنم پیشبینی سیاست های آقای ترامپ در هر زمینه نه فقط در مورد ایران بسیار دشوار. آقای ایشون بر اساس واکنش های واقعا غریزی خودش اغلب تصمیمات رو میگیره، ولی تا به حال موضعش رو روشن کرده و همون که موضع رو روشن کرده باعث تزلزل این رژیم شد. گفته اگه شما مردم بیگناه بکشید من حسابتون رو میرسم. معلوم نیست منظورش چیه، ولی همون این رژیم رو فعلا ترسونده و مردم ایران نیست که با پشتوانه خارجی دارن ایران رو طاغوت میکنن. آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه که در 44 سال اخیر ایران رو داغون کردن، کشوری که بعد الان از کره جلوتر می بود، از تایوان جلوتر می بود، حالا وقت وضعش رو ببینید، وضع اقتصاد ایران رو ببینید، اینا نتیجه مستقیم خامنه ایست و تکیه بر سیاست شرقی که تکیه بر روسیه است، تکیه بر چین، مخالفت ابلهانش با غرب، مخالفت ابلهانش با اسرائیل. نه اینکه نباید با اسرائیل مخالفت کرد، حتما اگر اسرائیل اشتباه میکنه باید مخالفت کرد. شاه بهترین رابطه رو با اسرائیل داشت، از جدیترین مدافعین ایجاد یک کشور برای فلسطینیا بود. دائم هر وقت صحبت میکرد میگفت فلسطینیا باید حق داشته باشن، ولی ما با اسرائیل هم عنادی نداریم. این اومده تمام برنامه ایران رو، سیاست خارجی ایران رو منوط بر این کرده که ما باید اسرائیل رو داغون کنیم. هر دفعه هم به سراغش رفتید داغونتون کردن. این که حالا شما یه جنگی رو که استضاح باختید کتاب در موردش میسید، میگن هزار تا کتاب تا بری فاصله چاپ کردم که ما بردیم. خب مردم ایران که فقیر نیستن اونجوری که شما فکر میکنید. من مردم ایران از شما و همه آخوندهاتون باهوشتر هستن، زنان ایران از همه آخوندهای شما باهوشتر هستن، شما هم فقیرشون میدونید، اونم میفهمن که شما هیچی ندارید در چنته.
آقای میلانی، چقدر امکان ادامه این راه هست؟ بن‌بستی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده تا چه حد قابل رفع و رجوعه؟
من فکر میکنم بن‌بستی که آقای خامنه‌ای ایجاد کرده برای رژیم قابل رفع و رجوع نیست. و یکی برای گفتم راه رو برای اسلام هم بسته، راه رو برای تشیعشون هم بسته، به خاطر اینکه زمانی که میتونست با اصلاحات اندک وضع ایران و وضع خود این رژیم رو، وضع این نکبت ولایی رو بهتر بکنه نکرد، الان همه راه ها بسته است.
شنیدید از عباس میلانی، مورخ و پژوهشگر ایرانی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا در ارتباط با اعتراض‌های کنونی در ایران. اما نسرین افشار همکارم به سراغ یک گروه موسیقی شنیدنی رفته، به گروه رستاک سری زده و با یکی از اعضای این گروه همراه شده تا بیشتر برامون توضیح بده درباره یک ترانه‌ای که در این روزها منتشر کردن. ترانه مرجنگه، یک ترانه مال بختیاری هاست که اگه خاطرتون باشه فکر کنم در فیلم شیر سنگی ساخته یه مسعود جعفری جوزانی هم این ترانه اجرا شده بود و حالا رستاک با یک ارنجمنت یا بهتر بگیم به فارسی تنظیم جدید این ترانه رو بازخونی کرده. البته حالا هوای سنتیش که میدونید در کار رستاک به هر حال به هم نمیخوره، ولی شما میتونید بشنوید که چرا اصلا مرجنگه رو اینها انتخاب کردند برای اینکه دوباره اجراش کنند و ما هم شنوندش بشیم. فرزاد مرادی برامون در گفتگو نسرین افشار میگه. مرجنگه
آقای مرادی، چی شد که تصمیم گرفتین این قطعه رو دقیقاً در این مقطع زمانی حساس که مردم در خیابون‌ها معترضن منتشر کنین؟ آیا شرایط امروز ایران در زمان ساخت و حالا یا انتشار این اثر برای شما نقش تعیین کننده‌ای داشته؟
قطعه مرجنگ که بر اساس موسیقی بختیاری هستش یه ملودی زیبایی به همین نام هست، مثل خیلی از کارهای فولکلور دیگه ایران که ما خیلی دوستش داشتیم و داریم و باش زندگی کردیم، ولی متاسفانه هیچ وقت فرصت نمیشد که این کار رو انجام بدیم. تو این مقطع به خاطر اتفاقاتی که تو ایران افتاد و شجاعت مردم برای رسیدن به هدف اونقدر زیبا بود، گفتیم باید کاری در همراهی با مردم انجام بدیم، اون چیزی که از دستمون برمیاد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم این کار رو جلو بندازیم و بقیه کارامون رو متوقف کنیم و خوشبختانه با تلاشی که بچه‌ها انجام دادن، یه تلاش شبانه روزی، تونستیم در کوتاه‌ترین زمان این قطعه رو آماده کنیم و تقدیم کنیم به مردم عزیز ایران. خوشبختانه خیلی مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم که تونسته باشیم در این مسیری که مردم در پیش گرفتن ما هم نقش کوچیکی ایفا کنیم.
آقای مرادی، وقتی از اصطلاح موسیقی مرجنگه صحبت میشه، شما اون رو چگونه تعریف میکنین؟ چی توصیف میکنین؟ این نوع موسیقی چه ویژگی هایی داره و حالا چه عناصری اون رو از دیگر سبک ها متمایز میکنه؟
ببینید، وقتی در مورد موسیقی هایی مثل مرجنگه صحبت میکنیم، یک موسیقیه که از دل فرهنگ فولکلور در اومده، یعنی موسیقی که کارکرد اجتماعی داره، در یک جایی که حماسه و درام با هم آمیخته شده، در یک فضای روایت گونه‌ای این موسیقی به وجود میاد. این موسیقی به نظر ما تاریخ مصرف نداره، یعنی در هر دوره‌ای میتونه دوباره از دل تاریخ در بیاد و دوباره معرفی بشه. ما سعی کردیم با نگاه خودمون، با توجه به شرایط امروز، این رو بازآفرینی کنیم و سعی کردیم اون نگاه صادقانه‌ای که در این کار وجود داره رو حفظ کنیم، در این حال، در این تغییراتی که در اون ایجاد میکنیم.
آقای مرادی، آیا استفاده از ریتم‌های تند و کوبنده و اینکه حس تهییج و قدرت و تقابل در این قطعه استفاده شده، آیا آگاهانه بوده؟ تا چه حد این مؤلفه ها رو فضای حماسی و اعتراضی مردم تأثیر دارند؟
بله، قطعا همینطور بوده. یعنی ما قطعات رو در یک فضای کارگاهی در واقع تنظیم می‌کنیم که تنظیم کننده کار سیامک سپهری عزیزه و بقیه تیم هم در ایده پردازی به ایشون کمک میکنن، ولی در تعیین فرم قطعه سیامک عزیز تصمیم گیرنده است و در هارمونیزه کردن اون و حالا ارکستراسیون قطعه هم باز سیامک تصمیم میگیره که چجوری قطعه به پیش بره. و فکر میکنم اون چیزی که مد نظر گروه بوده این بوده که این سه تا عنصر که شامل روایتگونه بودن و حماسی بودن و در این حال اون حس دراماتیکی که در قطعه وجود داره تقویت بشه. به همین خاطر میبینید که در تنظیم قطعه و فرم قطعه به این شکلی که ابتدا با یه فضای آروم شروع میشه و هرچی به جلو میره اون حس حماسی ملودی تقویت میشه، چه با سازهای کوبی و چه با سازهای ملودی، و این روند تا پایان قطعه باز ادامه پیدا میکنه. در مورد بخش دوم سوالتونم باید بگم که اتفاقا ما از روند اتفاقات ایران میتونیم بگیم که الگو گرفتیم برای فرم قطعه. به همین خاطر از یه فضای آروم شروع میشه و هرچی جلوتر میریم این حماسه و اعتراضش بیشتر میشه و دوست داریم و دوست داشتیم که مردم یه جورایی با این قطعه همزاد پنداری کنن و خودشون رو در این قطعه ببینن.
آقای مرادی، فکر میکنین که موسیقی فولک با توجه به ریشه های مردمی و تاریخیش تا چه اندازه میتونه روی احساسات و واکنش های جمعی مردم تأثیر بذاره، به ویژه این که در دوره بحرانی و اعتراضی هستیم الان؟
ببینید، وقتی در مورد موسیقی فولکلور صحبت میکنیم، یک تفاوت عمده پیدا میکنه با موسیقی های دیگه، چون موسیقی یکی از عناصر فرهنگی اون جامعه است، در دل اون جامعه وجود میاد بی واسطه، هم ادبیاتش هم موسیقیش که شامل شعر و ملودی میشه و در خدمت اون حرکت اجتماعی قرار میگیره. به همین خاطر میبینیم در تمام موسیقی اقوام مختلف ایران به خاطر شرایط اجتماعی که داشتن انواع موسیقی شکل گرفته و به همین خاطر چون بیواسطه است خیلی خوب با مردم و فرهنگ ارتباط برقرار میکنن. حالا اگه بخواین این موسیقی رو از جغرافیای فرهنگیش خارج کنین، باید با ابزار موسیقی باز هم یه کاری کنین که اون اتفاقی که در اون فرهنگ افتاده رو شما بخواین باز تعریف کنین برای یک فرهنگ دیگه ای، و این رو حالا با ابزارها و تکنیکایی که در موسیقی هست میشه انجامش داد. چون این موسیقی مثل مرجنگ کارکرد حماسی و اعتراضی داشته، قطعا تأثیر میذاره. اگر باز تعریف صحیحی از اون بشه میتونه برای هر ملتی کارکرد داشته باشه.
مرادی، با توجه به اعتراضات گسترده در ایران، در چنین شرایطی به نظرتون نقش هنرمندان و موسیقیدانان چیه؟ آیا موسیقی میتونه صرفاً بازتاب دهنده این وضعیت باشه یا میتونه به شکل گیری آگاهانه و حالا همبستگی و مقاومت اجتماعی مردم کمک بکنه؟
من فکر میکنم که بله تأثیر داره، قطعاً تأثیر داره. هر یک نفری که در اجتماع هست با توجه به تخصصی که داره میتونه تأثیر بذاره. موسیقی دانان به یک شکل و در شاخه‌های هنری مختلف هم هنرمندان به شکل‌های مختلفی، چه بخوان بازتاب بدن اون حرکت اجتماعی رو، چه بخوان آگاهی بخشی کنن، قطعاً تأثیر داره. بستگی به نگاه هنرمند هم البته داره که اگه در جهت همبستگی و مقاومت اجتماعی باشه، در اون اثر نمود پیدا میکنه و تأثیر خودش رو در جامعه میذاره بدون شک. خدا دونه جنگ
برنامه. مرجنگ ما رو میرسونه به پایان ایستگاه 19. سپاسگزارم که این شنبه رو با من محمد زرقومی بودید. یک شنبه بهتری داشته باشید.